صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. الان اختلاف النظر که چند نفر بودند. سيقولون اینجا کی میگوید؟ این اختلاف نظر بین یهود و رسول الله است. قال بعض المحققين اليهود المعاصرين له صلى الله عليه وسلم الخائزين في قصة أصحاب الكهف روح المعاني. اینایی که میگوین یهودی ها هستن، میگوین سه نفرن چهارمی سگ هست، و بعضی میگن پنج نفرم ششمی سگ هست، سادسهم کلبهم. رجمن بالغیب، رجمن بالغیب یعنی تخمینن و همینطور حدسن گمانن، چیزی نمیدان، غایبا یک چیزی میندازند. و یقولون سبعه و ثامنهم، بعضی میگه هفت نفر، و ثامنهم کلبهم، هشتمی سگ هست. قل ربی اعلم بعدتهم، بگو رب من بهتر میداند که تعدادشان را. ببینید این قول سوم، ها اینجا الله فرموده ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل، عددشان را نمیدانم مگر اندک، اندکی از مردم میدانند. اون اندکی هستن مثل عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن عباس از مفسرین صحابه. حضرت عبدالله ابن عباس میگفت من از اون اندک هستم، و بعد میگفت که اینها هفت نفرند و هشتمی سگ هست. از اشاره این آیه هم معلوم میشه همین قول. ببین اینجا چی هست؟ اینجا هست که ثلاثتون رابعهم کلبهم، خمسهتون سادسهم کلبهم، رجمن بالغیب. این رجمن بالغیب متعلق به هر دو هست، یعنی همینطور تخمینی گمانی حدسی یک چیزی میگویند. هر دو قول را رجمن بالغیب بود. اما اینجا سبعت و ثامن کلبهم، اینجا نفرمود رجمن بالغیب، معلوم میشه که همین قول قول صحیح است. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، شما بحث نکن درباره اونها. فلا تمار یعنی لا تجادل، جدل نکن، بحث نکن، مگر مراء ظاهر یعنی بحث ظاهری، یعنی به عمق مسائل که چی بودن چقدر بودن به این مسائل نپرداز، همین بحث ظاهری داشته باش که اون چی که اون اندازه که قرآن بهت گفته، بیشتر از این نه. ولا تستفت فیهم منهم احدا، درباره اون جوانان اصحاب کهف هم سوال نکن از یهودی ها، از هیچ کسی، از هیچ کسی چیز سوال نکن. خب اینجا جمله معترضه هست، اینکه پیغمبر خدا گفت من فردا جواب میدم. الله میفرماید ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، هرگز نگو به چیزی که من این کار را انجام میدم غدا، مثلا بنویسم مثلا فردا، الا ان یشاء الله، مگر اینکه الله بخواهد. واذكر ربك اذا نسیت، ربت را یاد کن وقتی که فراموش کردی نام خدا را و مشیت خدا را. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. بگو امید هست، توقع هست، یا توقع هست که مرا رب من هدایت کند، راهنمایی بکند. لاقرب من هذا رشدا، از نظر راهنمایی نزدیکتر به این، یعنی مطالب بیشتری درباره این جریان یا از این جریان هم که به راهنمایی دین حق راهنما باشد، بیشتر راهنما باشد، خدا مرا راهنمایی بکند. لذا حال درباره بعضی جزئیات دیگر چقدر در غار ماندن، یکی از سوالات اینها این بود. الله می فرماید و لبثوا فی کهفهم ثلاثمئت سنین و ازدادوا تسعا. آنها ماندن در غار 300 سال و اضافه کردن 9 تارا. ببینید 309 شد دیگه. چرا قرآن نفرمود 309 سنه؟ 309 سنین چرا نفرمود 309 سال؟ بلکه 300 را جدا کرد و ازدادو 9 را جدا کرد. دلیلش اینه که از روی حساب قمری وقتی نگاه بکنیم، اینها 309 سال اونجا ماندند، از روی حساب شمسی 300 سال ماندند. هر 30 سال، در هر 30 سال بین قمری و شمسی 1 سال فرق است، یعنی 30 سال شمسی 31 سال قمری میشه. شما الان اگر از نظر شمسی 30 سالتون باشه، از حساب ماه قمری 31 سالتون هست. پس وقتی که 9 تا 30 سال باشد، عرض کنم که 10 تا 30 سال باشد میشه چقدر؟ میشه 300 سال. و باز 9 سال را هم اضافه بکن میشه 309 سال. هر 30 سال، بله 1 سال. پس اینها 309 سال اونجا ماندند. اما الله می فرماید قل الله اعلم بما لبثوا. بگو الله بهتر می داند چقدر ماندند. یعنی اینکه شما میگویید سالهای این غلط است، اون چی که خدا میگه درست. این قل الله اعلم بما لبثوا رد اون 309 سال نیست، تایید اون هست. چون اعداد دیگری که شما میگویید، خدا میگه 309 سال، خدا بهتر میدانه نه شما. ای هو اعلم من الذين اختلفوا فيه بمدت لبسهم، خدا بهتر میداند از اونهایی که اختلاف دارند. والحق ما اخبرك به، حق آن است که خدا بهت خبر داده. لذا الله میفرماید قل الله اعلم بما لبثوا. بگو الله بهتر میداند چقدر ماندن. له غیب السماوات والارض، فقط برای الله است غیب آسمان ها و زمین، لا لاصحاب الكهف، اصحاب کهف غیب ندارند. ابصر به و اسمع، این صیغه صیغه تعجب است، یعنی الله عزوجل چقدر بیناست، چقدر شنواست، هر چیز را میبیند، هر چیز را میشنود. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. نیست برای آنان بغیر از الله هیچ حامی، هیچ کارسازی. ولا یشرک فی حکمه احدا، و شریک نیست در حکم الله عز و جل هیچ کسی. منظور از حکم اینجا چی هست؟ مفسران گفتن منظور از حکم اینجا علم غیب است. وقيل الحكم ها هنا بمعنى علم الغيب، اي لا يشرك في علم غيبه احدا، تفسير مظهري. چون اینجا بحث خبر از غیب هست، چقدر ماندن، کجا ماندن، چطور ماندن، اینا تمام بحث‌های غیب هستن. در این مسائل غیب هیچ کسی شریک خدا نیست. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات، این دلیل وحی است، امر ابقایی هست. ای پیغمبر، همانطور که در گذشته برای اینها میگفتی و میخواندی و توضیح میدادی، ادامه بده.
واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک،
تلاوت کن آنچه که وحی میشه به سویت از کتاب رب.
لا مبدل لکلماته، کلمات الله را هیچ تبدیل کننده ای نیست. ولن تجد من دونه ملتحدا،
بغیر از الله پناهگاهی هم هرگز نمییابی.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
این تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و شان نزولش قبلا بیان شد در ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خدای عز و جل به پیغمبر محبوبش میگه که شما به دنبال ایمان و هدایت این گردن کشان نباش، سرکشان قریش نباش، اونا ایمان نمی آورند. هر چی سوال میکنن، چون این سوال را وقتی که نظر ابن حارث کرد، توقع این بود بعد از جواب ایمان می آورد، بقیه قریش ایمان می آوردند. الله می فرماید با همین فقیر فقرا صبر کن، تحمل کن.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم،
نفست را تحمل بده، صبر کن با آنانی که
يدعون ربهم بالغداة والعشي،
ربشان را صبح و شام می خوانند.
یریدون وجهه،
منظور اینه که مخلصند. آنها چرا صبح و شام آنها اراده رضای الله را دارند.
ولا تعد عیناک عنهم،
چشمانت را از اونها برنگردان، یعنی همواره اونها را زیر نظر، زیر شفقت و مهربانیت داشته باش.
ترید زینت الحیات الدنیا،
آیا میخواهی زینت و زندگی دنیا را، زیبایی زندگی دنیا را میخواهی که دنبال سرداران هستی.
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا،
اطاعت نکن اون انسان های سرکش و متمرد را، آنهایی که ما غافل کردیم قلبشان را از یاد خودمان، آنهایی که هرگز بیاد خدا نیستند، همیشه فراموشند.
و اتبع هوا،
آنهایی که تابع خواهشات نفس هستند و پیرو خواهشات نفس. و
کان امره فرطا،
امر اون چی هست؟ در امرش زیاد روی دارد، افراد دارد. لذا دنبال این نوع افراد نباش، اینا قابل هدایت نیستند.
و قل الحق من ربکم،
اینجا الله تعالی می فرماید که این حق است، قرآن حق است، و جریان اصحاب کهف جواب سؤال شما حق است. الان شما باید ایمان بیاورید، اما اگر ایمان نمی آورید هم اختیار دارید، ولی خودتون را برای عذاب خدا آماده کنید.
و قل الحق من ربکم،
اعلام بفرما حق از جانب ربتان هست.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،
هر کسی میخواهد ایمان بیاورد، هر کسی میخواهد کفر کند. اما اهل کفر باید بدانند تخویف اخروی،
انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها،
ما برای ظالمان آتشی آماده کردیم که احاطه کرده آنان را.
سرادقها،
سرادق یعنی سراپردهای آتش، قنات به اصطلاح، خیمه. منظور اینه که برای اینها آتشی درست کردیم که از هر طرف احاطه آتش است، همونطور که خیمه و سراپرده انسان را کاملا در بر میگیرد، آتش کاملا اینها را چیه؟ مشتمل و در برگیرنده هست، یعنی هیچ بخشی از بدنشون بدون آتش نمی ماند.
و این یستغیثو یغاثو بما این کالمهل،
الله می فرماید اگر آنها طلب اغاثه بکنند، کمک بخواهند،
یغاثو بما این کالمهل،
آنها فریاد رسی می شوند، کمک می شوند با آبی که کالمهل، مثل فلز گداخته شده است. فلز وقتی که گداخته بشه، سرب وقتی که ذوب بشه، چطور همه چیز را می سوزد. اون آب چنان هست که یشفی الوجوه، چهره را کباب می کند، یعنی آب را تا می خواب بخورد
همون حرارت آب میزنه چهرهش کباب میشه. بئس الشراب، الله میفرماید نوشیدنی بدی هست. و ساءت مرتفقا، جای آرام بسیار بدی هست جهنم، الله نجات بده. جای استراحت بدی هست. اما در مقابل این تخویف تبشیر برای مؤمنان، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الله می فرماید بدون شک آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، انا لا نطيع اجر من احسن عملا، همانا ما ضایع نمی کنیم اجر کسی که زیبا عمل کرده، اجر کسی که در دنیا نیک با نیکی عمل کرده، به اونها چه اجری میرسد. اولائک لهم جنات عدن، این افراد این گروه برایشان جنات جاودانه هست. تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان و ساختمان های اون جنات نهرها جاری هست. یحلون فیها من اساور من ذهب، آراسته می شوند در آن جنات، یعنی زیورالات پوشیده می شوند. من اساور، از دستبند هایی که من ذهب، آن دستبند ها از طلا هستند. و یلبسون ثیابا خضرا من سندس، می پوشند آنها لباس سبز رنگی که من سندس از حریر نازک است، و استبرق از حریر زخیم و کلفت است. متکئین فیها علی الارائک، تکیه دادن در آن بهشت بر تخت ها. الله می فرماید نعم الثواب، این ثواب و پاداش بسیار زیباست. و حسنت مرتفقا، و از نظر استراحت جای بسیار زیبایی هست، استراحتگاه خوبی هست. یعنی چه مقر زیبا و چه منزل زیبایی هست. وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما. خب این داستان اصحاب کهف بود که تا اینجا تمام شد. حال الله تعالی مثال دیگری بیان می فرماید که این مثال، مثال منکر توحید هست و مثال مشرک هست. دوتا برادر بودند یا دوتا دوست بودند که اینها دوتا که یکی باغ داشت، امکانات داشت، یکی دیگه نداشت. یکی موحد بود، یکی مشرک بود. یکی شاکر خدا، یکی کفر میکرد به خدای عز و جل. اما عاقبت کفر و ناشاکری و ناسپاسی چی شد؟ وضرب لهم مثلا رجلین، بیان کن برای آنان مثال دو نفر را. جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ما قرار دادیم برای یکی از اونها که همون کافر است جنتین دو باغ، دو باغ از انگور داشت. و حففناهما بنخل، و ما آن را احاطه کرده بودیم با نخل خرما، یعنی دیواره باغ نخل خرما بود. و جعلنا بینهما زرعا، و بینشان زرع کشت و کشاورزی قرار دادیم. کلتا الجنتین آتت اکلها، هر دوی آن باغ میوه خودش را میداد. و لم تظلم منه شیئا، کم نمی کرد از آن میوه هیچ چیزی. لم تظلم یعنی لم تنقص، کم نمی کرد، مرتب میوه میداد. و فجرنا خلالهما نهرا، و ما جاری کردیم در وسط اون دو باغ نهری جوی آبی که استفاده می کردن. و کان له ثمر فقال لصاحبه، علاوه از این باغات این شخص ثمر دیگه هم داشت. ثمر اینجا به معنی سرمایه است، مطلق سرمایه، چون که بعدا ادعا میکنه انا اکثر منک مالا، منظور سرمایه اون میوه چی، ثمر میوه باغ نیست، میوه باغ گذشت، انگور و خرما. فقال لصاحبه وهو يحاوره، این کسی که صاحب باغ است میگه به رفیقش، به همراهش، به برادرش، در حالی که با او بحث میکنه، محاوره بحث کردن، چی میگه؟ میگه انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، به صورت غرور افتخار میگه من از نظر مال هم از تو بیشتر و از نظر نفرات هم از تو معززتر. آدمای با شخصیت میان دور بری من مینشینن، جلسه میگیرن، من از هر جهت برترم. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، الله میفرماید اتفاقا وارد باغش میشه در حالی که ظلم میکند بر خودش، ظلم میکند بنسبت به شرک و کفر، شرک و کفر میکند. چی میگه؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، فکر نکنم که این زائل بشه، از بین بره ابدا، هرگز هرگز این باغ از بین نمیره. فکر میکنه که باغ درختان خوبی داره، میوه خوبی داره و آب زیادی داره، لذا همیشه میماند. و بعض از این پا فراتر گذاشته، حتی قیامت را هم انکار میکنه. و ما اظن الساعت قائمه، فکر نکنم قیامت را که قائم بشه، برپا بشه، قیامتی در کار نخواهد بود. ولئن رددت الى ربی لأجدن خيرا منها منقلبا، میگوید اگر برگردانده شوم به سوی ربم حتما میابم بهتر از این منقلبا، در اون بازگشت به آخرت. چرا؟ چون که خدا که تو این دنیا به من داده، اونجا اگر باشد سیستمی، اونجا هم به من بهتر میده. اما برادر دیگر، رفیق دیگر خیرخواهی میکند. قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحب و همراه در حالی که با او بحث میکرد گفت اکفرت بالذی خلقك من تراب، آیا کفر کردی، ناسپاسی کردی، ناشاکر کردی نسبت به اون ذاتی که تو را آفرید از خاک، ثم من نطفه، سپس از نطفه، خاک ماده بعید است، نطفه ماده قریب است، ثم سواك رجلا، سپس تو را مردی برابر آفرید، لكنه هو الله ربي، اما من، لكنه اصلش است لكن انا، اعتقد روح المعانی گفته من معتقدم هو الله ربي، اون الله رب من هست، ولا اشرك بربي احدا، و من شریک نمیگیرم با ربم احدی را، احدی شریکش نیست، اون یگانه هست، یکتا هست. و بعض این برادر را سرزنش میکنه، چرا وقتی که وارد باغ میشی نمیگی ماشاءالله؟ ماشاءالله معنیش اینه که هرچی که خدا بخواهد، هرچی خدا بخواهد میشه، هرچی خدا نخواهد نمیشه، معنیش اینه. چرا ماشاءالله نگفتی؟ لا قوة الا بالله، هیچ قدرتی و هیچ قوتی نیست الا بالله، مگر اینکه باید به خدا متوکل و مستعین باشی. ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مرا میبینی که من کمتر هستم از تو از نظر مال و اولاد، فعسا ربی، چه بسا رب من امید هست، ان یؤتینی خیرا من جنتک، به من بده چیز بهتر از باغت، چه در دنیا چه بعد از مرگ، از باغت خدا به من بهتر بده، و باغت را به عذاب گرفتار بکنه که این باغ سبب گمراهی تو شده. و یرسل علیها حسبانا من السماء، حسبان به معنی آفت، آفتی از آسمان بر او بفرستد، فتصبح صعیدا زلقا، اون بشه یک میدان سعید، میدان زلق صاف که هیچ آب و علفی نباشد. او یصبح ماؤها غورا، یعنی که آبش خشک بشه، غور یعنی ته زمین بره، فلن تستطیع له طلبا، هرگز نتوانی اون آب را دیگه طلب کنی، دوباره بکشی، از کجا آب بیارید، آب ته زمین رفت. لذا اون یکی دیگه به این کلمات او را نصیحت کرد. الله می فرماید اکنون دیگه عذاب خدا آمد. و احیط به ثمره، الله می فرماید میوهش مورد احاطه قرار گرفت، فاصبح يقلب كفيه،
پس گشت که برعکس کرد، یعنی دست ها را وقتی که انسان برعکس بکنید یعنی هیچی نماند.
على ما انفق فيها، بر آنچه که خرج کرد در آن باغ، و هي خاویه على عروشها، و اون سرنگون شده بود، افتاده بود بر سقفاش.
گفتیم خاویتون على عروشها کنایه از تخریب کامل است. عروش اینجا میتونه معنایش انگورها باشه، چون انگورها باعث عرش میشن، سقف میشن.
و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا،
اینجا اون بیچاره پشیمان شد، گفت کاش من احدی را با ربم شریک نمی گرفتم، احدی را شریک نمی گرفتم و خدا را یگانه می دانستم.
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله،
الله می فرماید نبود برای او گروهی جماعتی که او را نصرت و یاری بکند غیر از الله. و ما کان منتصرا، و نبود منتصر یعنی منتقم، انتقام گیرنده، کسی نبود که از خدا بپرسد چرا این بدبخت را باغش را از بین بردی، مالش را از بین بردی. انسان وقتی که ناسپاس باشد، ناشاکر باشد، این گونه هست. پس این مثال، مثال یه مؤمن و یک غیر مؤمن است، یه موحد و یک مشرک است. الله می فرماید هنالک الولایت لله الحق، اینجا ثابت شد که ولایت، قدرت، تسلط برای الله است، اون اللهی که حق است. هو خیر ثوابا و خیر عقبا، اون الله بهتر است از نظر پاداش دادن به شما در آخرت، و خیر عقبا بهتر است از نظر عاقبت شما هم در دنیا.
و اضرب لهم مثلا، این مثال ها در واقع برای اصلاح منکرین است، این شیوه اصلاح است. الله تعالی یک مثال دیگه بیان می فرماید، این مثال برای زندگی در دنیا است. الله تعالی تشبیه میده به آب. آب را خدا از آسمان نازل میکند، آب فرود میآید، در زمین میره، با نباتات و با بذرهایی که در ته زمین است خلط میشه، تبدیل به جوانه میشه، بعد از اون تبدیل به سبزی میشه، به علف میشه، به چمنزار میشه، زمین آباد میشه، سرسبز میشه. بعد از مدتی وقت درویش فرا میرسد، گندم هست، جو هست مثلا، او را درو میکنند. اونه که درو میکنند چی میمانه روی زمین؟ غفا میمانه، آشغال میمانه و چیزی دیگه اونجا نمیمانه، نخاله میمانه به اصطلاح. لذا الله میفرماید زندگی دنیا و حیات دنیا همین طوره، ابتدایش مثل همون جوانه ضعیف است، بعدن انسان که جوان میشه همه چیز زرق و برق داره، زیبایی داره، قدرت و تجمل داره، اما آخر مثل همون سبزی چی میشه؟ کم کم ضعیف میشه، زرد میشه، نحیف میشه، تا اینکه آخر درویش میکنن، چیزی نمیماند، انسان میمیرد و از این دنیا میره. کل داستان دنیا این است. لذا نباید به این دنیا دل بست، نباید به خاطر این حق را کتمان کرد، شرک کرد. و اضرب لهم مثل الحیات الدنیا، الله میفرماید برای آنان بیان کن مثال زندگی دنیا را، کما این انزلناه من السماء، مثل آبی که ما نازل کردیم آن را از آسمان، فاختلط به نبات الارض، خلط شد، قاطی شد، تو در تو شد با اون نبات زمین، بذری که در زمین هست آینده تبدیل به نبات میشه. فاصبح هشیما، یه مرحله بر او گذشت، شد هشیم، هشیما یعنی یابسا منکسرا، خشک و افتاده، تکه تکه شده، تدروه الریاح، که بادها او را به هوا پراکنده می کنند. انسان همچنین یه روزی میاد که میمیره میره. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، الله به هر چیز قادر هست، به هر چیز تواناست. المال والبنون زینة الحياة الدنيا، الله می فرماید مال و اولاد زینت زندگی دنیاست. والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا، آنچه که باقی می ماند از باقیات الصالحات، صالحات اون اعمال نیکی که برای انسان باقی می ماند، هر عمل نیک را شامل میشه. بعضی تفسیر کردن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، على اي حال چه ذکر و نام خدا باشد، چه نماز باشد، چه روزه باشد، خیر عند ربك ثوابا، نزد پروردگار بهتر است از نظر پاداش. و خیر عملا، بهتر است از نظر امید و آرزو، امید بستن به آن. خب اکنون تخویف اخروی. و یوم نسیر الجبال، روزی که همه کوها را ما سیر میدیم. چگونه سیر میدیم؟ اول کوها را الله تعالی تک تک میکند و تبدیل میکند به ریزه ریزه پودر، بعدا اینها سیر میکنند و به هوا پراکنده میشوند. و یوم نسیر الجبال، روزی که سیر میدیم میبریم کوها را. و ترى الارض بارزه، میبینی زمین را که ظاهر هست. و حشرناهم، همگی را حشر میکنیم، همگی را جمع میکنیم. فلم نغادر منهم احدا، ما نمیگذاریم از آنان هیچ کسی را. و عرضوا على ربك صفا، موقف حساب، الله میفرماید بر موقف حساب آنها قرار داده میشوند، صف بسته. الله به آنان میگه لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، همانا شما پیش ما آمدید همان گونه که روز اول مار شما را آفریدیم. روز اول که خلق کرد الله تعالی، انسان چی داشت؟ هیچی نداشت، نه پارتی داشت، نه مال داشت، نه سرمایه داشت. به همون صورت انسان پیش خدا میاد. و بعضی گفتن، این را هم گفتن که روز اول که انسان را الله آفرید، انسان لخت بود، اوریان بود، حتی لباس هم ندارد و به محضر الله عز و جل حاضر میشه. از رسول الله پرسیدن یا رسول الله، آیا اینها، ام المؤمنین عایشه پرسید، همه مردم وقتی که بدون لباس باشند هم دیگر را نمی بینند، عورت هم دیگر را نمی بینند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود چنان وحشتی حاکم است که همه چشما به بالا دوخته است، هیچ کسی از اطراف خودش خبر ندارد. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا، الله میفرما بلکه شما میپنداشتید که ما اصلا برای شما موعدی مشخص نمی کنیم، قرار نمی دهیم. چرا ندهیم؟ این موعد است، این همون روز است، میعادگاه است. کیفیت حساب را الله بیان می فرماید، به چه کیفیتی در روز قیامت حساب و کتاب میشه. و وضع الکتاب، کتاب گذاشته میشه، یعنی نامه اعمال گذاشته میشه برای هر انسانی. فتر المجرمین مشفقین مما فی، میبینی مجرمان را که میترسند از آنچه که در نامه اعمالشان هست، در کتابشان هست. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب، آنها میگویند ای افسوس بر ما، حسرت میخورند این کتاب را چه شده. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، لا یغادر یعنی لا یترکو، نمیگذارد عمل کوچکی و نه عمل بزرگی مگر اون را احاطه کرده. احصاها ای کتبها و اثبتها، نوشته ثابت کرده. و وجدو ما عملو حاضرا، الله می فرماید می یابند آنچه که عمل کردند حاضر، یعنی در دنیا هر چی که عمل کردند اونجا حاضر می بینند. ولا یظلم ربک احدا، رب تو بر احدی، بر هیچ کسی ظلم نمی کند. خب الله تعالی تا اینجا دو تا مثال بیان فرمود، بعد از اینکه جریان اصحاب کهف را تعریف کرد، پس شبهه اصحاب کهف هم برطرف شد. الله فرمود که ما اونها را این طرف و اون طرف می غلطانیدیم، ما برای اونها همه انتظام و برنامه ریزی را کردیم، اونها خودشون از خود قدرتی نداشتن. اینجا شبهه دیگری هست که جنات می بینیم قدرت دارند، تصرفات دارند. الله تعالی می فرماید جنات را، جنات کاری نیستند. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، اونها را من به وقت پیدایش آسمان ها و زمین من اونها را نیاوردم، حاضر نکردم، اونها را در هیچ چیز شریک قرار ندادم. چطور شما اونها را عبادت میکنید، استمداد میکنید؟ و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، زمانی که ما گفتیم به ملائکه سجده کنید آدم را، فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن بغیر از ابلیس. کان من الجن، اینجا الله مشخص کرده هویت ابلیس را، از جنات بود. ففسق عن امر ربه، اما از امر پروردگار چی کرد؟ از سرکشی کرد. فسق خروج را میگویند از اطاعت، دیگه سرکشی کرد از اطاعت، سر باز زد. الان به ما انسان ها خطاب میکنه، شمایی که جنات را معبود میدانید، از جنات استمداد میکنید، به جنات پناه میبرید، آیا شما ذریه همین ابلیس را، همینی که تکبر کرد، شما را سجده نکرد، شما را احترام نکرد، با شما اعلام جنگ و دشمنی کرد، شما اولاد همین را برای خودتون ولی قرار دادید، حامی قرار دادید، در حاجات از اونها استمداد می طلبید؟ لذا الله می فرماید افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، آیا آن ابلیس را شما گرفتید و اولادش را حامی برای خودتان غیر از من خدا، در حالی که و هم لکم عدو، اون برای شما دشمنه، اون دشمن شماست. بئس للظالمین بدلا، بدل و عوض بسیار بدی هست برای ظالمین ابلیس. یعنی بدل از این جهت که شما باید خدا را ولی خودتون بگیرید، شما تبدیل کردید، به جای خدا شیاطین و جنات را گرفتید، لذا این بدل بدل بدی هست. دیگه این مانع دومی که الله می فرمه اینها استحقاق الوهیت ندارند، من اینها را در هیچ کاری شریک قرار ندادم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، من آنان را حاضر نکردم به وقت پیدایش آسمان ها و زمین، ولا خلق انفسهم، و نه پیدایش خودشان، خودشان را که من آفریدم من اونها را حاضر نکردم. وما كنت متخذ المضلين عضدا، نیستم که من بگیرم گمراهان را به عنوان بازو، عضد بازو، معاون به اصطلاح، کمک کننده، از اونها من نمیگیرم. و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، تخویف اخروی، آن روزی که خدا می فرماید صدا بزنید شرکای من را، اونایی که شما شریک گرفتید، الذین زعمتم، اونی که شما فکر میکردی شریک خداست، ملائکه، عیسی، هر کسی هست، شما صداش بزنید. فدعوهم، مشرکان اونها را فریاد میزنند، هل یکی مال خودش را، یا فلان یا فلان، بیا برس. الله میفرماید فلم یستجیبوا لهم، اونا اجابت نمیکنند، نمی توانند. و جعلنا بینهم موبقا، بینشان ما حلاکت می اندازیم. موبق، بعضی گفتم به معنی وبوق است، وبوق یعنی حلاکت. اما بعضی دیگر معتقدند که موبق یعنی، موبق یک وادی هست در جهنم،
موبق چیه؟ یک وادی هست در جهنم که خدای تعالی اون را حائل میگردانه بین مشرکان و بین اون آلهه‌ای که اونا برای عبادت خودشون راضی نبودند، مثل ملائکه، مثل عیسی. لذا خدای عزوجل بینشان جدایی میفکند، یعنی مشرکین را در موبق میاندازد در اون عذاب. ورا المجرمون النار، مجرمان اینجا آتش را میبینند. فظنوا ای ایقنوا، یقین میکنند که انهم مواقعوها، اینا میفتند تو اون، الان دیگه موقعش هست. ولم یجدوا عنها مصرفا، نمییابند از اون آتش مصرفا، یعنی برگشتی، جای برگشتی. ای موضعا ینصرفون الی، جایی که به اون طرف منصرف بشن، به اون سمت سو بروند، نه دیگه اونجا گیر میکنن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ببینید چه مطالب زیبایی در این قرآن بیان میشه، چه مواعظی، چه پند و اندرزی. اما الله تعالی اینجا شکوه دارد از انسان، زجر و سرزنش میکند انسان مشرک را که باز هم جدل میکند، قبول نمی کند، بحث می کند. الله می فرماید ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، ما گردانیدیم در این قرآن برای مردم من كل مثل، از هر مثل، ای من كل شيء يحتاجون الی، هر چیزی که نیاز داشتن، مطالب عقیدتی را، مطالب عملی را، مطالب اخلاقی را بیان کردیم. و کان الانسان اکثر شيء جدلا، انسان اکثر شیء هست از نظر جدل، از نظر بحث کردن، از نظر قبول نکردن. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، این زجر و تخویف اخروی هست. الله می فرماید الان که هدایت آمده، یعنی قرآن آمده، رسول الله آمده، چه چیزی مانع پذیرش است؟ چیزی دیگه نیست، اینا منتظر چی هستند؟ منتظر عذابند، یعنی بغیر از عذاب چیزی دیگه اینها را راست نمی کند. اما وقتی که عذاب بیاد دیگه ایمان اون وقت درد نمی خورد. الله می فرماید و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، من نکرد مردم را اینکه ایمان بیاورند زمانی که پیششان هدایت آمد. و یستغفروا ربهم، ایمان بیاورند و مغفرت بطلبند از ربشان. إلا أن تأتيهم سنة الأولين، مگر اینکه بیاد پیش آنها سنت الأولین. سنت الأولین یعنی چی؟ یعنی عذابی که بر اولین آمد. چه زمانی اینها ایمان میآورند؟ زمانی که اون عذاب بیاد. خب اون زمان دیگه ایمانشون قبول نمیشه. والمعنى انهم لا يقدمون على الإيمان إلا عند نزول عذاب الاستیصال، اینها بر ایمان اقدام نمی کنن مگر وقتی که عذاب بیاد، عذاب استیصال، عذابی که ریشه اینها را بزند. فیهلکو، حلاک بشند. او ان یتواصل انواع العذاب والبلاء حال بقائهم فی الحیات الدنیا، تفسیر کبیر. یا یعنی اینکه اینها منتظر انواع عذاب و بلاء بیاید در زمانی که اینا در دنیا زنده هستن، لذا همون وقت ایمان می آورند، یعنی قبل از عذاب ایمان نمی آورند. او یأتیهم العذاب قبلا، یا اینکه عذاب پیش آنها بیاید رو به رو، قبلا رو به رو. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، خب این عذاب کی هست؟ عذاب را من نمی دانم، من فقط انذار و تبشیر. ما نفرستادیم مرسل این را مگر برای بشارت و برای ترسانیدن. و یجادل الذین کفروا بالباطل، الله می فرماید جدال می کنند آنانی که کفر کردن با باطل، یعنی با شبهات واهیه. ببینید جدال، بعد از جدال چی میاد؟ مهر جباریت. بعد از جدال مهر جباریت میاد. لذا الله می فرماید و یجادل الذین کفروا بالباطل، جدال می کنند کسانی که کفر کردند
با باطل جدال می کنند به وسیله شبهات و سوالات بیجا لیدحضوا به الحق تاکه دفع کنند یا بلغزانند به وسیله این حق را شکست بدن و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا اینها آیات من را و آنچه که اینها از آن ترسانیده شدند او را به بعد مسخره گرفتند به جای ایمان آوردن مسخره کردند و من اظلم ممن ذکر به آیات رب الله می فرماید چه انسانی ظالمتر از اون انسانی که آیات رب را چی کند؟ آیات رب را به آیات رب تذکر داده بشه ذکر یعنی وعظه به آیات رب تذکر داده بشه فاعرض عنها از اون آیات اعراض کند پشت بدهد و نسی ما قدمت یدا فراموش کند آنچه که دستش انجام داده یعنی عمل کردش عمل کرده خودش را آخر الله تعالی جزای مجادله را جدال بالباطل را بیان می کند انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهو همانا ما قرار دادیم بر دلهایشان غلاف از اینکه بفهمند و فی آذانهم وقرا در گوشهایشان سنگینی هست بار هست به قدری که و ان تدعوهم الى الهدى ای رسول الله اگر آنان را بخوانی به سوی هدایت فلن یهتدوا اذن ابدا در این هنگام هرگز اونها هدایت نمی شوند و ربک الغفور ذو الرحمه خب سوال اینجا مطرح میشه چرا خداوند اونها را عذاب نمیده وقتی که چنین و چنان هستند الله جواب میده الله زود عذاب نمیده رب تو غفور هست ذو الرحمه هست صاحب رحمت هست الله مهلت میده تا شاید اینها توبه کنند رجوع کنند خدا بر اونها رحم کند لذا و ربک الغفور ذو الرحمه لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب الله اگر اونها را مؤاخذه بکند به سبب عمل کردشان به سبب کسبشان لعجل لهم العذاب برای اونها عذاب را تعجیل می فرماید یعنی زود عذابشون می دهد اما الله زود عذاب نمی ده بل لهم موعد بلکه اینها یک موعدی دارند یک مدتی خدا برایشون تعیین کرده لن یجدو من دونه موئلا بغیر از الله هیچ پناهگاهی نمی یابند موئل پناهگاه بغیر از رب و در رب هیچ پناهگاهی دیگری برایشان نیست و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا الله تعالی اشاره می کند به نمونه عذاب همه این قریه ها را نگاه کنید اطراف مکه قریه هایی که مال کسانی هستند که به عذاب گرفتار شدند این قریه ها اهلکناهم لما ظلموا ما اینها را نابود کردیم هلاک کردیم زمانی که آنها ظلم کردند وجعلنا لمهلكهم موعدا اونها را هم فوری ما عذاب ندادیم همین طور که میگیم اینها را فوری عذاب نمیدیم برای هلاکت اونها الله میفرماید ما موعد تعیین کرده بودیم زمان تعیین کردیم وقتی که اون زمان فرا رسید عذاب دادیم لذا الان هم رب میفرماید که ما زمان داریم وقتی که زمان برسد عذاب خدای عز و جل می آیات صدق الله مولانا العظیم
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.